سلام و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من آنایتا مروتی با برنامه دیگر از سری برنامه‌های مو ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی یا ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارن و به این بهانه خواستیم تا باهاشون گپ و گفتگوی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردن و با پشتکار در حال پیشروی هستن. مهمان این برنامه آقای مهدی هزاره، روزنامه‌نگار و نویسنده افغان هستن. آقای هزاره نوشتن رو از ایران شروع کردن و به دلیل مشکلاتی که در ایران براشون به وجود اومد به ترکیه مهاجرت کردن و چندین ساله که در ترکیه پناهجو هستن. آثاری رو در زمینه ادبیات جنگ و مهاجرت منتشر کردن و گروه کوچکی رو متشکل از پناهجویان همفکر خودشون در سراسر جهان مدیریت میکنن که تا به حال مقالات متعددی رو به زبان فارسی به انتشار رسوندن. سلام میکنم به شما مهدی هزاره از شهر اسکیشهیر ترکیه. در خدمت هستی مهدی جان.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آنایتای عزیز و تیم خوب رادیو فرهنگ.
مهدی جان، میدونیم که نویسندگی میکنی و آثاری رو توی ترکیه چاپ کردی. حالا میخواستیم بدونیم که نویسندگی رو از کجا شروع کردی؟ کمی در رابطه با سابقه کاریت برای ما بگو.
حقیقتش خانواده من و خانواده مادریم همیشه طرفدار پروپاگورس ادبیات داستانی و شفاهی بودیم و شبایی که قرار بود دور هم باشیم پدر بزرگم برای ما داستان تعریف میکرد. گاهی داستانهایی که تو کتابها وجود داشتن و گاهی هم داستانهایی که توی هیچ کتابی وجود نداشتن. یعنی اینجوری بگم که پدر بزرگم راوی قهرمانها و مردمی بود که صدایی نداشتن و یا انقدر روایت نشده بودن تا فراموش شدن و من هم نویسنده شدم که داستانهای مردم و قهرمانهایی رو مینوشت که احتیاج به یادآوری داشتن. این فعالیت ها رو از سال 92 با بچه های مهاجر در مشهد با اسم و کارگروه صندلی های روبرو شروع کردیم. هر کدوممون تمایل به یک نوع نوشتار داشتیم. یکی رئال می نوشت، یکی سورئال، یکی حتی ادبیات کودک و یکی هم ادبیات حماسی و یا ضد جنگ. اما چیزی که بینمون مشترک بود ادبیات بود و از همون سالها بود که با برنده شدن تو خیلی از جشنواره های ملی به این باور رسیدیم که تو مهاجرت ما فقط ادبیات رو داریم و شاید ادبیات بتونه مردم ما رو به صلح و یا بینش انسانی تری برسونه.
خب مهدی جان، همونطور که خودت اشاره کردی توی جشنواره هایی هم جایزه گرفتی. این جوایز توی جشنواره های ایران بوده یا افغانستان و چه آثاری این جوایز رو گرفتن؟
جشنواره ها هم توی ایران بودن و هم توی افغانستان. مثلا توی افغانستان خانم ناطقی برگزیده جشنواره هزار یک شب شد، خانم نعیمی منتخب جشنواره کتاب کودک افغانستان با کتاب معجزه موسی شد، خانم فصیحی هم توی جشنواره هزار یک شب جزو برگزیده ها بودن و جدیدن هم توی جشنواره اکرم عثمان سوئد هم داستانشون مقام دوم رو کسب کرد و داستانهای خودم مثلا بدوای لشکرگاه توی جشنواره عصر داستان و داستان گشت صفر شد توی جشنواره طنز خط خطی، سهم جنگ فکر کنم جشنواره سوره بود. او سالها بود که بچه‌ها واقعا به این باور رسیده بودن که میتونن توی جشنواره ها شرکت کنن، میتونن مقام هایی رو کسب کنن و داستانهاشون حرفی برای گفتن داره. و جالب اینه که توی این داستان هایی که مقام کسب کردن اکثرشون مضمونشون یا ضد جنگ بود و یا ادبیات مهاجرت بود و داستان هایی که توی مهاجرت خلق شده بود بودن.
خب الان به گروهی اشاره کردی که باشون همکاری داشتی. آیا این گروهی که باشون همکاری داشتی همین گروهی هستن که الان توی ترکیه در رابطه با ادبیات جنگ و مهاجرت می نویسن یا اینکه نه تفاوت دارن، فرق کردن؟
در واقع بعد از مهاجرتم به ترکیه این خانواده بزرگتر شد، خانواده صندلی های روبرو و متشکل از تمام فارسی زبان ها، من جمله فارسی زبان های ایرانی و تاجیک و افغانستانی که درد مهاجرت رو واقعا احساس کرده بودن، تصمیم گرفتیم یک گروهی بشیم که از شرایط و گله هامون و درد هامون توی مهاجرت یادداشت بنویسیم و حتی داستان و یا شعر بنویسیم. و اول این کار رو ما با روزنامه صبح کابل شروع کردیم و بعد از اون روزنامه صبح مدنیت افغانستان هم علاقه خودش رو به این موضوع نشون داد و ما ستون داستان‌های واقعی‌تر رو توی روزنامه صبح مدنیت ایجاد کردیم و الان دوستان فارسی زبان از کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، هندوستان، ترکیه، کانادا، آمریکا و حتی آلمان در این ستون فعالیت میکنن، بعضی به صورت هفتهی و بعضی ها به صورت ماهانه و حاصل این کار تا به امروز تقریبا بیش از 40 تا مقاله مهاجرتی و ضد جنگ بوده. مقاله های قوی مثل اگه مردی اجازه داری خودت رو اینجا دفن کنی، باری به قیمت جان، فرار ناکام و بالاتر از سیاهی و خیلی از مقاله های دیگه.
حالا اجازه بده برگردیم به خودت و در رابطه با خودت صحبت کنیم. میدونیم که تو کتاب‌هایی رو هم توی ترکیه چاپ کردی، در رابطه با اونا برامون توضیح بده. اینکه اولین کتابی که توی ترکیه چاپ کردی چی بوده، چه موضوعی رو بررسی می‌کرده و چطور تونستی با این شرایطی که هممون می‌دونیم پناهجوییه و سخته چاپش کنی.
ممنون از تو آناهیتا عزیز. من هم امیدوارم که روز به روز به خانواده مهاجرتی ما اضافه بشه و ما ها به این باور برسیم که مهاجرت جرم نیست و یک انتخابه و هیچ وقت مهاجرت انتخاب اول هیچ آدمی نیست و این انتخاب جبری هستش. کتابی هم که در حال حاضر به چاپ رسیده رمان نجف بیک هستش که به فاصله 6 ماه دو تا کشور ترکیه و ایران زیر نظر انتشارات اوزدمیر که یکی از قدیمی ترین انتشارات ترکیه هستش به چاپ رسید و چاپ دوم هم تو ایران زیر نظر آقای زنگنه و انتشارات نورهان به اتمام رسید. کتاب های دوتار من که مجموعه شعرهای حماسی و حماسی مردم هزاره هستش و انتخاب و گزینش شعرها به عهده من و کتاب دیگه که مجموعه داستان هستش، ترشحات یک ذهن جنگ زده و مجموعه داستان هستش و اینا رو ما زیر چاپ داریم که امیدوارم به زودی وارد بازار کنیم. کتاب نجف بیگ که به اولین قیام های مردم هزاره بر علیه نسل‌کشی عبدالرحمن خان اشاره داره. در واقع قبل از کار رمان نجف بیگ، قیام هزاره ها، تا ما تاریخ مکتوبی که به شکل ادبیات داستانی باشه نداشتیم و اگر هم بوده در حد دو بیتی های عامیانه و یا ادبیات شفاهی و قصه به این شکل بوده. همونطور که اول گفتگو اشاره کردم، قصه های پدر بزرگم از مردمی که طی این 100 سال اخیر رشادت نشون دادن و با وجود رشادت هاشون حتی یک مزار هم ندارن برام دردناک و دغدغه بود و از اون روزها بود که تصمیم گرفتم تاریخ مردمم و قهرمانهاش رو بنویسم. بیشتر ملل از چیزی که نداشتن با کمک افسانه سازی برای خودشون تاریخ ساختن، اما مردم ما با وجود تاریخ قوی و حماسه هایی که واقعا ستودنی هستش نتونستیم تا به امروز به اندازه یک افسانه بیانشون کنیم و این بود که برای من دردناک بود و تصمیم گرفتم که این روش داستانی رو برای خودم انتخاب کنم و ادامه بدم.
میدونیم که یه کتاب دیگه هم داری به اسم داستانهای واقعی تر که جدیدن نوشتی و در دست چاپ هستش. میخواستیم موضوع اون رو بدونیم که در رابطه با چیه و چه چیزی رو بررسی میکنه، چه زمانی چاپ میشه؟
در واقع مجموعه داستانهای واقعی تر رو من هیچ وقت کتاب خودم ندونستم و این کتاب متعلق به تمام مهاجرین هستش که درد مشترک رو احساس میکنن و زندگی میکنن و بعد از اون متعلق به تیممون هستش که این دردها رو با کمک ادبیات فریاد کشیدن و هر کدوم با زبان خودشون این کتاب رو نوشتن. کتابی که میگه فرقی نمیکنه تو کجای کره خاکی مهاجر باشی، در هندوستان باشی یا تاجیکستان، آمریکا باشی یا آلمان، وقتی مهاجر هستی تو فقط مهاجری. به قول دوست عزیزم جمال سجادی، مهاجر یعنی تو ماندنی نیستی. اما ما با این فعالیت ها و نوشته ها سعی بر این داریم که به صاحب خانه ها بفهمانیم کمی مهربانانه تر و رئوفانه تر هم میشه برخورد کرد با پدیده مهاجرت، چون این مهمون بودن ممکنه برای هر صاحب خونه ای پیش بیاد. در مورد چاپ کتاب هم ما هم امیدواریم هر چه زودتر و با کیفیت و زبان قوی هم این کتاب رو به چاپ برسونیم و در قدم بعدی به ترجمه برسونیم.
مهدی جان، همونطور که خودت گفتی همه ما اینجا پناهجو هستیم، یه سختی هایی رو داریم و یه دوره از زندگیمون رو باید با بلا تکلیفی بگذرونیم. از دید تو که یک نویسنده پناهجو هستی، سختی های زندگی توی ترکیه چیه؟
همینجوری که خودت هم بهش اشاره کردی، سخت‌ترین قسمت مهاجرت توی ترکیه همین بلا تکلیف بودنه. اما اگر از دید نویسنده بخوایم بگیم که چه مشکلاتی رو بیشتر باش سر کله میزنه، اینه که ترکیه هم مثل ایران و افغانستان فضا برای ادبیات و نویسنده ها چندان جالب نیست و مثل کشورهای جهان اول نمیشه به عنوان یک شغل بهش نگاه کرد و حتی یک منبع درآمد. حتی با وجود چاپ چندین کتاب هم همین شکله، حمایتی وجود نداره، حتی امتیازی هم در روند پناهجویی به شمار نمیره. تمام هزینه هایی که برای چاپ و نشر کتاب پرداخته میشه شخصی هستش. برخلاف اینکه عده‌ای ترکیه رو کشور میدونن که سانسور درش وجود نداره، باید بگم که ترکیه هم فقط و فقط یک ماکت و سایه از اروپا هستش و مثل تمام کشورهای جهان سوم هر جا کلام نویسنده با فایده های سیاسی در تضاد باشه مطمئنا سانسور و برخورد میشه. مورد هایی که مثلا کوردها در ادبیات درگیرش هستن و همینطور ها و ترنس ها.
همه ما میدونیم که این سختی ها پیش رومون هست. حالا با وجود همه این سختی ها، آیا برنامه برای آینده خودت و گروهی که تشکیل دادی اینجا که میگی از سراسر دنیا توش عضو هستن، برنامه داری براشون؟ به چه صورت میخواین ادامه بدین؟
همونطور که گفتم دوست دارم این خانواده بزرگتر بشه و صادقانه تر و حرفه‌ای تر بتونیم به مقوله مهاجرت بپردازیم و این اتفاقها رو مستند کنیم، کتاب کنیم، رسانه‌ای کنیم تا تاریخ فراموش نکنه رنج‌هایی رو که سفید سنگ چشید. زندانی‌های کرد در دیاربکیر و مالتپه و ازمیر کشیدند، پناهجوهایی که پناه آوردن و با سیاست‌های مشترک تحویل داده شدند، صداهایی رو که مانوس نشنیده گرفت و جرم مومشکی بودن در آلمان.
ببین، همونطور که میدونیم این مسیری که داری میری سختی هایی داره، مشکلاتی داره سر راه خودش. هدف در ادامه این مسیر چیه؟ به چی میخوای برسی؟ چه راهی رو میخوای دنبال کنی؟
به عقیده من ادبیات تنها راهی هستش که برای ما مونده و میتونه فضایی رو برای آگاهی مردم فراهم کنه. برای مثال برخوردی که با مهاجرین در حال حاضر میشه به مراتب بهتر از 2 دهه و 3 دهه اخیر بوده. درسته که به اون نقطه آرمانی نرسیدیم، اما درکی که عوام از مهاجر و مهاجرت دارن به وسیله رسانه و ادبیات کمی لطیف‌تر شده. یا جور دیگه مثال بزنیم، ما افغانستان رو مثال میزنیم. برخوردی که این نسل افغانستان با طالبان دارن و این اتحادی که بین مردم شکل گرفته و باوری که به خودشون پیدا کردن، تا جایی که نمیخوان وابسته آمریکا باشن، به دولت اعتمادی ندارن، سیاست‌های دولت ایران رو شناختن، دولتی که ادعای شیعه مذهب داره، فاطمی میون افغانستانی رو به سوریه برای جنگ با داعش میفرسته و از طرفی با برادر بزرگ داعش طالبان در تهران چای میخورن و برای تبرئه خودشون میگن داعش رو با طالبان عزیز مقایسه نکن. میخوام اینو بگم، این قدرت رسانه هستش که با فهموندن کوچکترین نکته ها ما رو آگاه میکنه و جامعه ما رو. اگه دروغی باشه برملا میشه و اگه صادق باشه یک جنبش رو به راه میندازه. هدف ما هم همینه، استفاده از ادبیات و رسانه، این بار به نفع جامعه مهاجر.
خب مهدی جان، به پایان این برنامه رسیدیم. اگه حرفی برای شنوندگان عزیزمون و کسانی که علاقه‌مندن در راه نویسندگی قدم بردارن، براشون اگه صحبتی داری خوشحال میشیم بشنویم.
من خیلی کوچکتر از اونی هستم که بخوام راهکاری رو برای نوشتن به کسی ارائه بدم، اما دوستانه میگم نوشتن زمانی به سراغ آدم میاد که واقعا چاره‌ای جز این که بنویسی نداری. به قول بوکوفسکی، اگه میخوای چیزی رو بنویسی که بعداً برای کسی بخونی و یا مدام دنبال این باشی که بیان بهت راجبش نظر بدن، دنبالش نرو. اگه غیر از اینه بنویس به قواعدی که ساخته دست خود همین آدم‌های علکی‌ان هم توجهی نکن. محتوای اصیل رو هیچ کس نمیتونه این کارش کنه، اما قواعد رو میشه تغییر داد، همونطور که مارکز و بوکوفسکی و سلینجرها تغییر دادن، هم قواعد رو هم دنیا رو. از تو آنایتای عزیز و تیم رادیو فرهنگ و تمام شنوندگان عزیز تشکر میکنم که این تریبون رو به من دادین و با صبوری پای صحبت‌هام نشستین. روزتون خوش.
دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما و ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای مهدی هزاره که در کنار ما بودن و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.